ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دیدار اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه.
تلاش برای کیش و مات کردن کرونا با مهره گسترش محدودیت‌ها و تسهیلات کرونایی. از آغاز نام‌نویسی وام 1,000,000 تومانی کرونا تا واریز بسته معیشتی 100,000 تومانی از نیمه دوم آذر.
جنون کرونا در روزهای سرد و بیجان اروپا و آمریکا. در انگلیس کرونا درمان حدود 5,000,000 نفر را به تعویق انداخت. در آمریکا شمار بیماران بستری برای 13 روز متوالی رکورد شکنی کرد.
و آغاز انتقال قدرت از ترامپ به بایدن با تکرار کلیدواژه تقلب در اردوگاه جمهوری خواهان. کپی برداری ترامپ از اوباما در انتخاب اعضای دولتش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من محمد رضا حورفر هستم و به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم. اما پیش از آغاز خبرها، از طرف خودم و همکارانم در تحریریه خبر رادیو ایران میلاد با سعادت امام حسن عسکری را به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و شما مردم ایران تبریک میگوییم.
دیدار اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی برگزار شد. مشروع این دیدار در ادامه این بخش خبری و یا در بخش‌های بعدی خبر به اطلاع شما خواهد رسید.
آغاز نامنویسی وام 1,000,000 کرونا از امروز. نامنویسی از متقاضیان تا 11 آذر ادامه دارد. طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستان خانوار باید کد ملیشان را با سیم کارتی که به نام خودشان است به سرشماری 6369 ارسال کنند. تمامی افرادی که در نوبت قبل وام کرونای معیشتی دریافت کردند و درآمد ثابت ندارند می توانند متقاضی دریافت این وام 1,000,000 تومانی باشند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده برای حمایت معیشتی از اقشار ضعیف جامعه مبلغ 100,000 تومان کمک بلاعوض برای 4 ماه، یعنی تا اسفند ماه، در نظر گرفته شده است. این کمک هزینه بلاعوض از نیمه دوم آذر پرداخت می شود. سخنگوی دولت هم امروز گفته با شناسایی مشاغلی که بیشترین آسیب را دیدند مقرر شد تسهیلاتی برای آنان در نظر گرفته شود.
ما حدود 12,000 میلیارد تومان مساعدت در قالب پرداخت به گروه‌های هدف رو فعلا در دستور کار قرار دادیم. برای یک خانوار 4 نفره ماهیانه 400,000 تومان تا پایان سال در نظر گرفته شد و همچنین افرادی که داوطلب دریافت وام باشند و بخوان پیش پیش بخشی از پول رو بگیرن، از محل همین پول میتونن وام‌های 1,000,000 تومانی به سرعت بگیرن که از محل یا حمایت معیشتیشون کس خواهد شد بدون هیچ گونه بهره‌ای. 1400 میلیارد تومان ما به تفاوت بهره‌اش رو سازمان برنامه متقبل شده و باید انجام بده. در مجموع ما تلاشمون بر این بود که بتونیم با این تصمیم و با تمرکز کردن روی مشاغلی که در حقیقت اثر زیادشون روشون بوده در برسر این ترتیبی ها، ما بتونیم تصمیماتی رو بگیریم. بر اساس این تصمیمات در خصوص مالیات ها، جرایم مالیاتی تصمیمات خوبی گرفته شد که به شرط تصویر همین ها بخشیده خواهد شد. تأخیرهایی در پرداخت هاشون مورد تصویر قرار گرفته.
اما در سه روز اخیر بیش از 11,000 خودرو جریمه و بیش از 7,390 مورد از اصناف پلمب شدند. رئیس کمیته امنیتی انتظامی مدیریت بیماری کرونا با اعلام این خبر گفته از 89 شهری که یک ماه گذشته در آن محدودیت ایجاد شد، 69 شهر از وضع قرمز خارج شدند. آقای ذوالفقاری:
امیدوار هستیم که ظرف دو هفته آینده همه شهرهای کشور وضعیت بهتری پیدا بکنند. ما شهرهایی رو که حدود یک ماه قبل قرمز شدند و یک سری محدودیت های اعمال کردیم، از مجموع 89 شهر کشور 20 شهرش قرمز باقی مونده که فکر میکنم تا دو سه روز آینده اون 20 شهر هم در واقع وضعیتشون از قرمز تقلیل پیدا بکنه به نارنجی. تأکیدی که واقعا من دارم اینه که هم مسئولین شهرها هم مردم شهرها همت بکنن، همه با هم رعایت کنن که تا هر چه زودتر محدودیت ها کاهش پیدا بکنه و انشالله برداشته بشه.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفته بر اساس آخرین آمار موجود، مراجعه مبتلایان به ویروس کرونا به مراکز درمانی حدود 30-40% در مقایسه با هفته گذشته کاهش یافته. آقای مردانی گفته نتیجه بسیار خوب اجرای طرح جدید برای کاهش و کنترل بیماری کرونا از حدود 3 هفته دیگر مشخص می شود. رئیس پلیس پایتخت هم از کاهش 76% تردد در شب خبر داد و گفت مردم می توانند موارد تخلف را علاوه بر سامانه 190 به شماره 110 هم اعلام کنند. رئیس پلیس تهران هم گفته رانندگان خودروهای با پلاک غیر بومی که سالها در تهران ساکنند در صورت تردد در تهران جریمه می شود.
تا زمان برطرف شدن ایرادات قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قوانین قبلی همچنان لازم الاجراست و این قانون تعطیل نمی شود. معاون سازمان امور مالیاتی گفته قرار است از طریق اخذ این مالیات 130 هزار میلیارد تومان برای دولت و شهرداری ها وصول شود. پیش از این با استناد به نامه مدیر کل امور مالی نهاد ریاست جمهوری، خطاب به عاملان زی حساب و همچنین منقضی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای آن تا زمان تصویب قانون جدید مورد تردید قرار گرفته و خبر توقف آن در برخی خبرگزاری ها منتشر شده بود. گفتگوی همکارم رشیدی را با آقای مسیحی معاون سازمان امور مالیاتی در این باره می شنویم.
مدیر کل امور مالی نهاد ریاست جمهوری گفته که مالیات بر ارزش افزوده متوقف میشه تا زمانی که تصویب قانون جدید رو داشته باشیم در این مورد. اگر میشه جزئیاتش رو بگن که منظور ایشون چی بوده؟
قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان مهر ماه سال جاری تمدید شده بود. متاسفانه به دلیل این شرط خاصی که در کشور حاکم است، بیماری کرونا و اینها، فرایند تمدید این قدری طول کشید. اما خوشبختانه هفته گذشته نمایندگان معتدل مجلس شورای اسلامی با فوریت به تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از قوانین تاثیرگذار از منظر تامین مالی هم برای دولت هم برای شهرداری ها رأی مثبت دادند و مجددا از ابتدای مهر ماه امسال قانون تا دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر در حال اصلاح است تمدید شده. یعنی خوشبختانه اون خلأ یک ماه هم رفع شده و عملا قانون دوباره از پایان مهر ماه تا تاریخ لازم اجرا شدن اصلاحیه جدید تمدید شده و از این منظر دغدغه‌ای نیست. از همین فرصت من استفاده میکنم و اعلام میکنم که فعالان اقتصادی، مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به دریافت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از خریداران کالا و خدماتشون هستند.
تا زمانی که این ایرادای کشورهای نگهبان وارد کرد و گفته اصلا ایرادات زیادی هم بوده.
بله، اونها ایراداتی هست، ولی تا زمانی که اون ایرادات رفع نشه همین قانون فعلی حاکم هست.
خبر دیگر مالیاتی این که بخشودگی جرایم بدهی‌های مالیاتی تمدید شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا پایان سال 1399 تمدید شده است.
توزیع انبوه مرغ شروع شده. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی میگوید توزیع مرغ منجمد به هر میزان محدودیتی ندارد و با توزیع انبوه مرغ گرم نیز قیمت‌ها کاهش می‌یابد. آقای رضایی از توزیع روزانه 400 تن مرغ گرم با قیمت 18500 تومان و 200 تن مرغ منجمد با قیمت 15000 تومان در تهران خبر داده است. البته این قیمت برخی مراکز توزیع است و قیمتی که در مغازه ها به مشتری می دهند بیشتر از 32 هزار تومان است. سخنگوی دولت هم در نشست خبریش با خبرنگاران از توزیع گسترده مرغ در فروشگاه ها و خرده فروشی ها از امروز خبر داد. آقای ربیعی گفته با این توزیع قیمت مرغ به نرخ مصوب 20400 تومان باز می گردد.
سخنگوی دولت از استمرار برنامه فروش سهام و دارایی‌های دولت و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس در لایحه بودجه سال آینده خبر داد. آقای ربیعی در نشست خبری امروز با اشاره به اینکه تاکنون 12 مصوبه لایحه بودجه 1400 در دولت تصویب شده است گفت اختصاص 1500 میلیارد تومان از منابع شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت برای اتمام طرح‌های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، امکان انتشار اوراق مالی اسلامی برای شهرداری‌ها برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری، اجازه برای تامین اعتبار احیای بافت‌های فرسوده و طرح اقدام ملی تامین مسکن از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی از مهمترین مصوبات لایحه بودجه 1400 است.
ما تا حالا 12 تبصره رو تا دیشب تصویب کردیم و امروز بعد از ظهر هم بحث ادامه خواهد داشت. 15000 میلیارد ریال از منابع شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت برای اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام گازرسانی به روستاها مصوب شد. همچنین سهم سازمان نوسازی و تجهیز مدارس از 20% رسید به نزدیک به 50%. با این تخصیص ما مدارسی که فاقد سامانه گرمایشی هستن رو بتونیم ایشالله پوشش بدیم. 100 هزار کلاس درس مدرسه با این وضع ایمن خواهند شد. ما بحث‌های بافت‌های فرسوده رو مجدداً در کنار طرح اقدام ملی تامین مسکن در این زمینه مصوباتی داشتیم. وزارت راه و شهرسازی مکلف شد که زمین رایگان بده برای گسترش مراکز بهداشتی و همینجور مدرسه. همچنین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ترتیبی داده شد در بودجه که اینها مکلف شدن برای بهسازی حاشیه شهرها و تامین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در این مناطق.
اما به آخرین آمار کرونا در کشور که همکنون به دست من رسید توجه فرمایید. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته متاسفانه 483 نفر از هموطنانمان جان باختند. به گفته خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت در این مدت 13721 مورد جدید ابتلا به کرونا هم شناسایی شده است.
اما در هشتمین مرحله بهره برداری از ناوگان جدید ریلی در سال جهش تولید با حضور وزیر راه و شهرسازی از 70 دستگاه ناوگان جدید ریلی در بخش باری و مسافری بهره برداری شد. این واگن ها رو شرکت های واگن پارس عراق، واگن سازی کوثر اصفهان، فولاد درخشان عراق و مپنا وارد مدار کردند. در این مراسم همچنین نخستین لوکوموتیو پارس 33 ساخت شرکت واگن پارس رو نمایی شد و خط تولید لوکوموتیو در این شرکت هم آغاز به کار کرد. در 7 مرحله گذشته بهره برداری از ناوگان ریلی مجموعاً 451 دستگاه انواع ناوگان باری و مسافری به ظرفیت ریلی کشور افزوده شد. تولید این ناوگان در 8 مرحله بالغ بر 26 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی در پی داشته و به اشتغال 856 نفر منجر شده است.
نمودارها همچنان صعودی است و خبری از کند شد.
شمار مبتلایان کرونا در جهان در مرز 60 میلیون نفر. تعداد قربانیان هم از 1,402,000 نفر گذشت. تنها در آمریکا در شبانه روز گذشته بیش از 170,000 نفر دیگر به کرونا مبتلا شدند. بیش از 970 نفر هم قربانی کرونا شدند. اوضاع در هند، برزیل، روسیه، انگلیس و ایتالیا نیز همچنان بحرانی است. محمود بلنداختر گزارش می‌دهد.
نمودارها همچنان صعودی است و خبری از کند شدن سرعت سرایت و قربانیان نیست. بیش از 500 هزار مبتلای جدید تنها در یک شبانه روز در جهان. بیش از 173 هزار تن از این مبتلایان جدید متعلق به آمریکاست. 100 هزار نفر دیگر از مبتلایان از کشورهای هند، برزیل، روسیه، ایتالیا و انگلیسند. آمارهایی هشدار دهنده در روزهای سرد و تاریک کرونایی. محدودیت‌ها هم مناطق بیشتری را فرا می‌گیرد. کلان شهر استانبول از این شهرهاست که تدابیر سفت و سخت‌تری را به اجرا گذاشت. گزارش همکارم میربها از استانبول.
تردد عمومی در روزهای آخر هفته یعنی شنبه و یک شنبه ممنوع است و در دیگر روزها افراد زیر 18 و بالای 65 سال فقط در بین ساعت‌های 10 الی 16 مجاز به تردد در خیابان‌ها هستند. مراکز خرید تعطیل، رستوران‌ها و کافه‌ها به روی مشتری‌ها بسته می‌شوند.
در آمریکا دیروز کرونا برای 13مین روز متوالی رکورد شکنی کرد، به طوری که شمار کرونایی‌های بستری از 84 هزار نفر فراتر رفت. در بعضی شهرها دیگر تخت خالی برای بیماران کرونایی نیست. در انگلیس با بیش از 55 هزار قربانی کرونا، سرعت بالای سرایت این ویروس به نوشته ی روزنامه ایندیپندنت به فلج شدن وزارت بهداشت این کشور منجر شده، تا جایی که درمان میلیون ها بیمار غیر کرونایی به تعویق افتاده. گزارش همکارم قاسم زاده از انگلیس.
همه گیری کووید 19 موجب شده است حدود 4 میلیون و 700 هزار بیمار کمتر برای آغاز درمان به بیمارستان‌ها ارجاع داده شوند.
ویروسی که به رغم کوچک بودن هیچ کشوری نیست که پایش به آن باز نشده باشد. حتی در چین خاستگاه کووید 19 که مدت‌ها خبری از مبتلایان جدید نبود، خبرهای تازه از ابتلای 22 نفر دیگر در شبانه روز گذشته به کرونا حکایت دارد. ویروسی که اگرچه جهان هنوز نتوانسته بر آن غلبه کند، اما در هر کجا که مردم بیشتر همکاری کرده اند، افراد کمتری مغلوب این بلای قرن 21 شده اند.
رئیس جمهور آمریکا میگوید موافقت با روند مقدماتی انتقال قدرت به بایدن دموکرات ارتباطی با عزم او برای پیگیری شکایت و افشاگری درباره فاسدترین انتخابات تاریخ این کشور ندارد. دیشب پس از گذشت 2 هفته از اعلام پیروزی بایدن، بالاخره اداره کل خدمات آمریکا اعلام کرد مجوز انتقال قدرت را صادر کرده. وزارت دفاع آمریکا هم اعلام کرده آماده ی همکاری با تیم بایدن است. بایدن هم با رونمایی از اعضای کابینه اش نشان داده بیشتر آنها از مقامات ارشد دولت اوباما هستند. رضا فیروزی گزارش می‌دهد.
مبارزه هنوز پایان نیافته. این رو دونالد ترامپ گفته. پس از اینکه امیلی مورفی رئیس سازمان خدمات عمومی با آغاز روند انتقال قدرت به بایدن موافقت کرده. هرچند شماری از مقامات و رسانه‌ها این اقدام ترامپ را به منزله پذیرفتن شکست در انتخابات تعبیر کردند، اما خود ترامپ گفته این به معنی پذیرفتن شکست نیست، زیرا نتیجه انتخابات را قبول نداره. ترامپ این را هم گفته که تیم حقوقیش همچنان پرونده‌های بی‌شماری از تقلب و دزدیده شدن آرا را پیگیری می‌کنه تا ثابت کنه انتخابات 2020 فاسدترین انتخابات تاریخ سیاسی آمریکا بوده. ستاد حقوقی ترامپ هم گفته که پرونده را به دیوان عالی میبره که نتیجهش دی ماه مشخص میشه. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته علت تصمیم ترامپ برای آغاز روند انتقال قدرت به بایدن شکست تلاش‌های تیم حقوقی او در برگرداندن نتیجه انتخابات در ایالت‌های کلیدی صورت گرفته. برخی هم گفتن ترامپ تهدید شده که در صورت ادامه شبه افغانی در ساختارهای آمریکا پس از کنار تنش از قدرت چالش‌های حقوقی گریبان او را می‌گیره. اما در سوی دیگر میدان بایدن دموکرات در حال رونمایی است اعضای کابینه خودشه. از جمله آنها انتخاب آنتونی بلینکن به عنوان وزیر امور خارجه است.
آنتونی بلینکن served as deputy secretary of state during the former Obama Biden administration.
کسی که از او با عنوان اوبامای کوچیک یاد میشه. جان کری وزیر خارجه دولت اوباما هم در دولت بایدن نماینده ویژه در امور آب هوایی شده و انتخاب‌های دیگر از مقامات ارشد دولت اوباما که وی را حسابی سر ذوق آورده، به طوری که در یک برنامه تلویزیونی زمانی که از اوباما پرسیده شد اگر ترامپ از کاخ سفید بیرون نره چه کار می‌کنی، با تمسخر گفت که می‌توانیم نیروهای ویژه ارتش آمریکا را اونجا ببریم تا کسایی که مخفی شده‌اند را بیرون بکشند.
Well, I think we can always send the Navy SEALs in there to dig them out.
حالا نتیجه انتخابات در آمریکا پس از رأی دیوان عالی و همچنین تایید شمارش آرای هیئت‌های الکترال ایالتی توسط کنگره مشخص میشه که تا آن روز یعنی دیما احتمال اتفاقات بسیار زیادی وجود داره که میتواند سرنوشت دولت بعدی این کشور را به شکل چشمگیری تحت تأثیر قرار بده.
افشای سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عربستان و دیدار با ولیعهد سعودی در حضور وزیر امور خارجه آمریکا محکومیت‌های گسترده‌ای را در پی داشت. کمیته‌های مقاومت فلسطین اعلام کرد با دیدار نتانیاهو از عربستان ارکان جنایت در عرصه عادی‌سازی روابط تکمیل شد. جهاد اسلامی فلسطین ضمن محکومیت شدید استقبال عربستان از نخست وزیر صهیونیستا اعلام کرد این دیدار به معنای سقوط سیاسی و خیانت آل سعود به قدس، مکه، مدینه و مسجد الاقصی است. جبهه خلق برای آزادی فلسطین هم اعلام کرده استقبال عربستان از نخست وزیر صهیونیستا به فروپاشی نظام‌های عربی هوادار سازش منجر می‌شود. محمود الزهار از رهبران جنبش حماس هم گفته سفر نتانیاهو به عربستان اثبات حسن روابط بین ریاض و تل‌آویو است. الزهار با اشاره به حمله موشکی روز گذشته یمن به تأسیسات نفتی آرامکو در جده گفت محور مقاومت در هر جایی آماده پاسخ به رژیم صهیونیستی و حامیان آن است. سفر چند ساعته نتانیاهو و رئیس دستگاه جاسوسی این رژیم به شهر نئوم عربستان در ساحل دریای سرخ روز یک شنبه انجام شد و مقامات رژیم اشغالگر قدس این سفر را تایید کردند.
حمله موشکی مقاومت یمن به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان بازتاب فراوانی داشته است. فعالان رسانه‌ای منطقه با اشاره به اخبار غیررسمی درباره سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر امور خارجه آمریکا به عربستان نوشتند همزمانی اصابت موشک قدس 2 یمنی‌ها به پالایشگاه آرامکو در جده با این نشست پیام قدرتمند یمنی‌ها در زمانی مهم است. سخنگوی انصارالله گفته دیدار سه‌جانبه میان عربستان، آمریکا و صهیونیست‌ها حاصل اشتباه محاسباتی سعودی هاست و نوشته حمله به آرامکو اقدامی ضد ادامه تجاوز به یمن و نیز روند عادی‌سازی روابط با رژیم قاصب اسرائیل است. معاون وزیر اطلاع رسانی یمن هم گفته حملات ارتش و کمیته‌های مردمی این کشور به اهداف عربستان تا زمان توقف جنگ علیه یمن ادامه می‌یابد. نخست وزیر یمن هم با تبریک موفقیت این حمله موشکی گفته همه اهداف ما در کشورهای ائتلاف متجاوز مشروع و قانونی است. اما حمله موشکی به آرامکوی عربستان در حالی صورت گرفته که نیروهای یمنی در میدان نبرد نیز موفقیت‌ها و پیروزی‌های زیادی به دست آوردند که آزادسازی پایگاه ماس در معرب از آن جمله به شمار می‌رود. کارشناسان سقوط این پایگاه را به معنی آزادی قریب الوقوع شهر معرب می‌دانند.
کاوشگر بدون سرنشین چین به سوی ماه پرتاب شد. فضاپیمای چانگ که به نام الهه ماه در چین باستان نامگذاری شده قرار است رباتی به سطح ماه فرود آورد تا با جمع‌آوری سنگ و خاک از سطح ماه به تحقیقات دانشمندان درباره منشأ و نحوه شکل‌گیری این کره کمک کند. این مأموریت 23 روزه است. این نخستین بار بعد از 4 دهه است که کشوری سعی در انتقال سنگ و خاک از کره ماه به زمین دارد.
سلب صلاحیت 21 مدیر بورسی متخلف. معاون حقوقی سازمان بورس گفته در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات اشخاص حقوقی که از مقررات بازارگردانی و بازارسازی تخلف کرده و این تکلیف را انجام نداده اند، طبق احکام مرجع انتظامی 21 نفر دیگر از مدیران به سلب صلاحیت 6 ماهه و جریمه نقدی محکوم شدند. جعفر جمالی گفته در رسیدگی به پرونده‌های جدید بازارگردانی 4 شرکت هم متخلف شناخته شدند که ضمانت اجرای قانونی علیه مدیران آن اعمال می شود.
شنوندگان عزیز، همانطور که در ابتدای خبرها گفته شد، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی صبح امروز با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. مشروع این خبر را که هم اکنون به دست ما رسید به اطلاعتان می رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به چهار محور لازم برای اقتصاد کشور، یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه گذاری، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف خاطر نشان کردند، باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود. حضرت آیت الله خامنه ای اقتصاد را موضوع اصلی کشور خواندند و افزودند این که در سالهای اخیر شعار هر سال موضوعی اقتصادی انتخاب شده به همین دلیل است. ضمن آنکه معیشت مردم حقاً دچار تنگی شده و در ماه‌های اخیر نیز کرونا مشکلات را بیشتر کرده است. ایشان افزودند هدف از برگزاری این جلسه بیان راهکارهای عملی است که در کوتاه مدت نتیجه دهد و تأثیر آن در زندگی مردم مشخص شود که البته لازمه اجرای این راهکارهای عملی و تأثیرگذاری آنها همت جدی و تلاش پیگیر رؤسای قوا و مسئولان مرتبط با سه قوه در تشکیلات و سازمانهای آنهاست. رهبر انقلاب اسلامی قبل از بیان راهکارها دو نکته مهم را بیان کردند و افزودند کارشناسان برای مشکلات اقتصادی کشور راهکارهای مشترکی دارند. بنابراین مشکل نداشتن یا ندانستن راهکار نیست، بلکه نیازمند همت، شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم. رهبر انقلاب اسلامی نکته دوم خود را به موضوع تحریم‌ها به عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت آمریکا و شرکای اروپایی بر ضد ملت ایران اختصاص دادند و افزودند این جنایت سال‌هاست که بر ضد ملت ایران انجام می‌شود، اما در 3 سال اخیر شدت یافته است. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که برای علاج تحریم‌ها دو مسیر خونسازی تحریم‌ها و غلبه بر آنها و رفع تحریم وجود دارد افزودند البته ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه ای نرسید. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم‌ها و بی اثر کردن آنها گفتند این مسیر ممکن است در ابتدای کار سختی‌ها و مشکلاتی داشته باشد اما خوش عاقبت است. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند اگر با تلاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکلات بتوانیم بر تحریم ها غلبه کنیم و طرف مقابل بی اثر شدن تحریم ها را ببیند به تدریج دست از تحریم برخواهد داشت. ایشان دو نکته مقدماتی خود را این گونه جمع‌بندی کردند. ما ظرفیت‌ها و توانایی‌های فراوانی برای بی اثر کردن تحریم‌ها داریم به شرط آنکه بخواهیم و همت کنیم و به دل مشکلات برویم. حضرت آیت الله خامنه ای سپس با بیان بعضی از راه حل‌های پیشنهاد شده کارشناسان و متخصصان در 4 سرفصل کسری بودجه، افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و نهادهای عمومی، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف ابراز امیدواری کردند که با اجرای این راهکارها آثار مثبتی در اقتصاد کشور و زندگی مردم پدید آید.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به اینکه با وجود برخی کارها شعار سال در حد انتظار تحقق نیافته افزودند کارشناسان بخش‌های دولتی و غیر دولتی برخی راهکارهای عملیاتی مشخص را برای جهش تولید پیشنهاد کردند، از جمله افزایش تولید خودرو با اتکا به ظرفیت قطعه‌سازان داخلی، افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش بنیان کردن صنایع نفتی و افزایش تولید خوراک دام و دانه‌های روغنی. رهبر انقلاب همچنین بر ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف تاکید کردند و افزودند اقتصاد خانواده‌ها به علت رکود تورمی در چند سال اخیر به شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکلات افزوده و دشواری‌های جدی معیشتی برای گروه‌های زیادی از مردم به وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد. ایشان ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم و ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصال پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم برشمردند. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با تاکید بر اینکه باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد افزودند کسانی که برخی چشم امید به آنها دارند با ما دشمنی می کنند ضمن آنکه شرایط داخلی آنها به هیچ وجه روشن نیست و گرفتاری های اخیر امکان صحبت و موضع‌گیری در مسائل بین المللی را به آنها نمی دهد و نمی توان روی حرف آنها حساب و برنامه ریزی کرد. ایشان همچنین به یاوه‌گویی‌های اخیر سه کشور اروپایی نیز اشاره کردند و گفتند وضع آمریکا که مشخص نیست و اروپایی‌ها هم دائما در حال موضع‌گیری بر ضد ایران هستند. آنها در حالی که خودشان بیشترین دخالت‌های نادرست را در مسائل منطقه دارند به ما می‌گویند در منطقه دخالت نکنید و در حالی که انگلیس و فرانسه دارای موشک‌های مخرب اتمی هستند و آلمان نیز در این مسیر قرار دارد به ما می‌گویند موشک نداشته باشید. رهبر انقلاب اسلامی گفتند به شما چه ربطی دارد؟ شما اول خودتان را اصلاح کنید و بعد اظهار نظر کنید. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند به بیگانگان نمی